نقل و انتقال بازیکن که اونجا اتفاق میفته. حالا در هر صورت پرسپولیس قراره که یک بازیکن در خط تهاجمی بگیره و احتمالاً سعید مهری هم جایگزین سینا اسدبیگی بشه تو اون پست شماره 6 یا 8 و جفتشون میتونه بازی کنه در 4-3-3 آقای گاریدو.
937-28-59 مهدی قاسمی از بیرجند روستای امیرآباد گفتن که یه ذره تهدید کردن هولدینگ خلیج فارس رو، گفتن بیرون نکنید جواد نکونامو، وای به حالتون اگه مثلا این اتفاق بیفته، با یه لحن یه ذره شدیدی و یه تهدید اینجوری کردن و گفتن هر چه زودتر دستیار خارجی و مهاجم برای جواد نکونام بگیرید. چه خبر از داستانای استقلال؟
سعید مهری گفتیم، خود به خود یاد مافیا میافتیم که چقدر مافیاش خوبه.
بی‌نظیره واقعا.
امروز باشگاه استقلال یک واکنش رسمی داد بالاخره به این حواشی جواد نکونام، و چون گفتم مافیا میخواستن به این برسن، به معنای واقعی نوار خالی پر کردن. حالا کسایی که مافیا بازی کردن معنی این اصطلاح میدونن، نه حمایت کردن از جواد نکونام، نه مثلا گفتن دنبال مربی خارجیان، نه چیزی رو تکذیب کردن، نه چیزی رو تایید کردن، فقط گفتن که ما هستیم.
بدون توجه به فضایی که در اخباری که در فضای مجازی رخ داده ما داریم کارمون رو میکنیم.
آره.
نه گفتن اصلا اون اخبار درسته درست نیست. آره. توجه نمیکنیم، نه گفته درسته یا غلطه.
واقعا هوادار استقلال اینو بخونه باید چه نتیجه بگیره؟
باید نتیجه بگیره که جواد نکونام خارج خواهد شد از استقلال. خیلی واضح و شفاف دارم میگم.
به نظر من نتیجه ای که میشه گرفت اینه که دارم مذاکره میکنم با یه گزینه.
بله.
اگه به توافق نرسن بعدن حمایت میکنن از جواد نکونام، ولی فعلا اولویتش اینه که ببینن با یک مربی حالا خارجی یا نمیدونم فراد مجیدی هر کسی ببینن به توافق میرسن یا نه. جواد نکونام یه خبری اومد که این زیلیکیچ بازیکن بوسنیایی که خب خیلی‌ها میدونن و صحبت هم کردیم که از طرف هولدینگ یه جورایی وارد، از طرف مدیران هولدینگ، نه هولدینگ به صورت رسمی واش قرارداد امضا شده، اومد اون بازیکن بوسنیایی که کسی گردن نگرفت و امروز کلا کنار گذاشته، گفته دیگه سر تمرین هم نیاد. خیلی ها گفتن یک جور اعلان جنگ بوده دیگه به مدیریت ارشد باشگاه، چون تو این مدت همیشه خب بالاخره اول تو تمرینات قبولش کرد، بعد رو نیمکت بود چند تا بازی، تو بازی دوستانه اومد گل زد برای استقلال و توضیح هم نمیداد، میگفت حالا بالاخره این بازیکن هست. در نهایت مثل اینکه امروز این همه جورایی به نظر میاد که اختلافات خیلی زیاده در باشگاه استقلال، این بازیکن که یک جورایی ثمره کارهای عجیب و غریب هلدینگ خلیج فارس بود رو کلا از استقلال کنار گذاشته.
آره این واقعا وجود داره و چقدر داستان زیاده در استقلال. 936-38-83 یه انتقادی به ما داشتن، گفتن شما مدعی العموم نشید، اگه حق پخشو بده تلویزیون هم استادیوم داریم هم چمن هم دوربین وی ای آر. خانم سوسن این رو گفتن، حق پخش که به نظرم حق فوتبال، بارها ما راجع به این حرف زدیم. شما اگه یه جایی یه روزی دیدید که ما در این برنامه گفته باشیم که حق پخش فلانه اون نمیدونم اینا، مقررتون درسته. ما همیشه از حق پخش دفاع کردیم و گفتیم اصلا این درسته، درستش همینه، باید بریم و راجع به این حرف بزنیم و این براش برنامه ریزی بشه، براش ردیف بودجه تعریف بشه و اتفاقیه که باید به درستی بیفته. کی جلوی فدراسیون فوتبال گرفته؟ خب برن اقدام های درست رو انجام بدن براش به نظرم. و خب اگه دوست دارید که ما بگیم همه چی خوبه، یعنی بگیم همه چی خوبه به نظرتون، این درست تره از نظر شما؟ نمیدونم، پس همه چی خوبه آقا، ما مدعی العموم نباشیم و اینا. اینم از این فوتبال داخلی دیگه. آها سپاهان هم خیلی داستان زیاد داره،
مثل اینکه حالا آخرین خبرهایی که اومده برای اینکه اون قرارداد بازیکن خارجی خیلی خوبشون انزونزی و کامارا رو ثبت کنن و حتی مهدی لیموچی باید دو سه تا بازیکناشون رو کنار بذارن. شایعه زیاده که اون دوتا بازیکن سیاوش یزدانی و رضا اسدی هستن. رضا اسدی این فصل نیمکت نشین شده، کلا مثل اینکه به مشکل خورده با باشگاه سپاهان، هم تا بازی خیبر بازی کرد شوت قشنگم زد خورد به تیر. و حالا از اون ور رضا اسدی هم از شنیدم از استقلال، یعنی جواد نکونام خیلی بازیشو دوست داره، فصل پیشم میخواستتش، پیشنهاد داشت، الان که معلوم است که تو استقلاله، هم از تراکتور. حالا باید ببینیم سپاهان چجوری لیستشو خالی میکنه برای این بازیکن خارجی.
رضا شکاری هم بحثش هست.
داره از بین رضا شکاری و شنیدم رضا اسدی و سیاوش یزدانی
دو تاشون خارج میشن
و محمد دانشگر یه بحث لژیونر شدنش رفتن به اتحاد کلبا بود. حالا یعنی سپاهان باید لیستشو
اونجا
خالی کنه که اینا
بیاد. مجیدی رفته ولی همچنان
دارن بازیکن تجربه موفقی داشتن دیگه. مهدی قائدی انقدر درخشید پارسال که تجربه موفق شد براشون. از تیم ملی هم فقط کوتاه بگم که ما فردا ساعت 7:30 تو اولین بازیمون در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی آمریکا به مصاف قرقیزستان میریم. ما تا حالا هر بازی با قرقیزستان کردیم موفق بودیم، 21 گل زدیم بهشون، فقط دوتا گل خوردیم. سه تا بازیکنی که تو ترکیبمون هم احتمالاً باشن، سردار آزمون، مهدی طارمی و مهدی ترابی رو هم 8 تا گل به قرقیزستان زدن. حریف سختی روی کاغذ اصلاً نیست، البته که بچه‌ها باید جدی بگیرن. امروز هم که آقای قلعه‌نای کنفرانس مطبوعاتی قبل مسابقه داشتن و خود مهدی طارمی گفتن که ما جدی میگیریم، اصلاً شوخی نداره، هیچ بازی ساده نیست. مهدی طارمی حالا لفظ باحالم گفت این که بعضی‌ها میگن ما با یک دست و یک پا هم میتونیم برسیم به جام جهانی، نه، اگه شل بگیریم با دو دست و دو پا هم نمیتونیم برسیم. شبیه اتفاق دوره پیش میشه که اون مرحله اول با ویلموتس هم اینجوری به عراق و بحرین باختیم، تیم داشت حذف میشد. و امیدواریم که تیم ملی بازی خوبی رو انجام بده. ضمن اینکه حالا این بحث جوانگرایی هم همچنان هست، آقای قلعه‌نایی میگه که با یک شیب ملایم باید ببینیم که فردا کدوم یک از جوانا بازی میکنن. خودم حس میکنم محمد امین حزبابی احتمالاً فیکس بشه. حالا پیش بینی خودمه، چه اطلاعاتی ندارم.
حالا که این نکته رو گفتی بذار پیامم از محمد رضا از مشهد بخونم. ایشون گفتن که آقای قلعه‌نایی که میگن سن یه عدده، پس چرا رامین رضاییان که عالی بوده رو دعوت نکرده و هردانی که حالا مثلا چنگی به دل نزده رو دعوت کرده؟ اینو یه توضیح بدید.
ببین تا جایی که من میدونم، حالا یه کوچولو اختصاصی تر، رامین رضاییان درها به روش کامل بسته نشده و تو برنامه های کادر فنی هست، شاید نگهش داشتن برای بازی های دشوارتر تیم ملی جلوی ازبکستان و قطر. ضمن اینکه احتمالا پس ذهنشون این هست که رامین رضاییان در جام جهانی 35-6 سالگی میشه، 35-6 ساله میشه و دیگه شاید برای دفاع راست.
ببخشید شجاع چند سالش میشه در جام؟
خب این بس هست دیگه، ولی خب احتمالا چیزی که تو ذهن کادر فنی شجاع، از طرف کادر فنی میگم و نظر خودم نیست، کادر فنی اعتقاد داره که شجاع یه نقش بیشتر از یک بازیکن داره در تیم و یکی از رهبران تیمه. ضمن اینکه با رامین رضاییان تو بازی قطر هم که تو نیمه نهایی جام ملت‌ها تعویض شد، اگه رفقا یادشون باشه، اونجا یه کوچولویی به اختلاف خوردن با کادر فنی و به این نتیجه رسیدن که صالح هردانی و آریا یوسفی میتونن گزینه‌های خوبی باشن در بلند مدت برای پست دفاع راست. صالح هردانی هم خب این بازی آخر تو سپاهان درست گفتن نیمکت نشین بوده، ولی هیچ بازیکنی با دوتا بازی نیمکت نشینی از ترکیب تیم ملی بیرون نمیره یا وارد هم نمیشه.
ضمن که در دفاع راست صادق محرمی هم دیگه به شرایط بازی نرسیده.
دقیقاً اون گزینه اول کادر فنیه تو جام ملت‌ها.
ولی خب نیومد تو اردو.
هنوز اصلا مصدومه، یعنی به شرایط آمادگی نرسیده.
چون اصلا توی لیست و اینا بود. ولی نکتهش اینه که به نظرم اتفاقاً تصمیم بدی نیست، چون وقتی یه بازیکنی با تیمش داره تمرین میکنه و هنوز نتونسته برسه به ترکیب و بعد از مدت‌ها دوری، اینو بهتر از جاش تکونش نکنه، بی خارجش نکنه، بذار اونجا دو سه تا بازی بکنه، مثلا یه ذره بتونه خودش رو تحمیل بکنه به کادر فنی و اینا، تا اینکه بیاد اردوی تیم ملی دوباره برگرده، آیا دوباره جایگاه خودش رو در تیمش بتونه. به نظرم نگاه اگر این بوده نگاه
درست اینه که بود. نکته کامل درست، گزینه اول کادر فنی برای دفاع راست صادق محرمیه.
یه آماری هم که امروز داشتم نگاه می‌کردم در لیست تیم ملی، تعداد داخلی‌ها نسبت به خارجی‌ها بی سابقه بوده در سال‌های اخیر، دو برابر داخلی به خارجی داریم الان. 16 بازیکن شاغل در لیگ کشورمون و 8 بازیکن لژیونر داریم و این آمار توی سال‌های اخیر نبوده. نمیدونم آیا این معنیش اینه که کیفیت لیگمون داره میره بالاتر یا معنیش اینه که بازیکنانی که رفتن، آخه یه تعداد زیادیشون برگشتن.
یعنی مهاجرت معکوس داشتن، از خود دروازه شروع کنیم، از علی بیرانوند و پیام نیازمند تا جلو کنعانی که تو قطر بازی میکرد، میلاد محمدی برگشته به لیگمون، همینجوری بریم جلو، خیلی هاشون برگشتن. از این نظر یکم این تلخه
مثلا که... سرداری هم که برنگشته به نظرم برگشته، یعنی چون مثلا از ایتالیا به
یا مهدی قائدی و شهریار مقالو هم که اماراتن. این که فوتبالمون لژیونر خوب چند سال تولید نکرده، اینش واقعا نکته تلخی. البته که اللهیار سعید منش امسال عالی بوده تو بلژیک، ولی چند فصل ناموفق در اروپا. سعید سرخیزان هم که دعوت نشده در روسیه خیلی خوب بوده، اون تو روسیه هم محمد جواد حسین نژاد هم محمد قربانی اونجا واقعا خوب دارن بازی میکنن. حالا اینکه سطح لیگ روسیه مثل قبل هست یا نه که بحث مفصل.
به نظرم حسین نژاد بین اینا که داری میگی نزدیکترین آدم به لیست تیم ملی حسین نژاد هست. اینه که اصلا پست بازی حسین نژاد پست کمیابیه در فوتبال کشورمون، پست 8، پست چی بگیم،
باکس 4-3-3 که بتونه دقیقاً اون نماد اون پست فوتبال محمد نورالدایی بود تو سالیانی پیش که فوق‌العاده است اون پست، یعنی هم میرفت به حمله اضافه میشد به خط حمله هم تو خط دفاع. امیدوارم آقا مشکلش حل شه، جاش خالیه دیگه، پسر با اخلاق و بی‌حاشیه که حالا یه کدورتی اتفاق افتاده و یه بزرگتری باید پیداش این کدورت رو حل کنه که هنوز انجام نشده
ان شاء الله. 19:40 اینجا شبکه رادیوی جوان، شما شنونده دو آتیشید. یه دوستی 915-19-27 گفتن جهانبخش و قدوس چی کار کردن؟ بالاخره کجا رفتن؟
هنوز جایی نرفتن. دیروز حتی یک ترکیبی از این 11 نفره هایی که از سایت معتبر اروپایی از 11 بازیکن بدون تیم منتشر کرد که علی جهانبخش هم توش بود، از خود هلند شنیدن پیشنهادات خوبی داره که اونجا بمونه تو لیگ هلند. خیلی هم صبر کرده دنبال پیشنهادی باشه که دلش میخواد، مثلا که هنوز به دستش نرسیده. امیدوارم اونم این مدل سردار آزمون و اینا بر نگرده دیگه، بگیم یا اومد امارات و عربستان و روسیه و اینها، بمونه تو سطح اول فوتبال.
همینطوره. بریم سراغ فوتبال اروپا. یه اتفاق عجیبی بین ویکتور اوسیمن و ناپولی افتاد که اصلا با هم دیگه راه نیومدن. سر اینکه قرضی بره، قطعی بره، بره عربستان، بره چلسی، هیچی نشد، آخرش رفت ترکیه.
آره خیلی عجیب بود. خب از خیلی از باشگاه درست حسابی فوتبال دنیا اینم پاریس سن ژرمن پیشنهاد داشت و ناپولی هم که گفته بود قرارداد تمدید نکنی نمیفروشیمت، انقدر همینجوری با هم کلنجار رفتن که پنجره نقل و انتقالات تو فوتبال اروپا بسته شد. در ترکیه پنجره همیشه دو سه هفته بیشتر بازه، در عربستان هم همین شکله. دو تا گزینه براش مونده که الاهلی عربستان، یکی گالاتاسرای. الاهلی مثلا اینکه سر 5 میلیون یورو به توافق نرسید با باشگاه ناپولی و آیوان تونی رو خریدن که به زودی جلوی پرسپولیس بازی میکنه، مهاجم تیم ملی انگلیس. و الان اوسیمن امروز دیگه رسمی شد برای قرارداد قرضی به مدت یک فصل، رفت گالاتاسرای، اونجا زوجش میشه ماورو ایکاردی، زوج جالبی میشن واقعا.
آره اما اگر یه سری هم بزنیم به فوتبال عربستان، چون یه دوستی پیام داده، اگه پیداش بکنم الان پیدا نمیکنم، ولی یه دوستی گفته بود که راجب نقل و انتقالات عربستان هم بگید. یه نکته رو راجب نقل و انتقالات عربستان بگم که طبق آمار لیگ عربستان با 431 میلیون دلار در رده ششم لیست لیگ‌های جهانی با بیشترین هزینه قرار گرفته. و حالا بیایم راجب جزئیاتش با هم دیگه یه ذره گپ بزنیم. اما پیدا کردم، آقای عباسیان از تربت جام گفتن که راجب لیگ عربستان حرف بزنید. همچنان لیگ پرخرجیه، نه مثل فصل قبل، دیگه درشتا رو فصل قبل گرفتن، الان با هزینه‌های کمتری به هر حال باز هم بازیکن جابجا می‌کنن، ولی همچنان ششمین لیگ پرهزینه دنیاست. رونالدو همچنان با انگیزه است، داره لقمه میگیره برای النصر، آخرین لقمه‌ش هم آقای رابیوه.
آره آدریان رابیو، بازیکن سابق یوونتوس که همتیمی رونالدو بود در یووه، در تیم ملی فرانسه هم که سالها بازی کرد و بازی میکنه، اون هم همین شکلی شد، یعنی از یووه جدایش قطعی بود، هی دنبال تیم گشت، گفته بودن حتی منچستر یونایتد و اینها به توافق نرسیدن، بیرون موند، الان پیشنهاد النصر عربستان اومده و داره میره.
بروزوویچو دارن چون پست یه ذره شبیه هم نمیشه،
رابیو کم تهاجمی تره دیگه، بروزوویچ کم شماره 6 تره، رابیو شماره 8. و الکس تلس که پاسا رفته بود اونجا از انس جدا شد، دفاع چپ سابق پورتو. انس خیلی تیمش خوبه، الاهلی خیلی تیمش خوبه، ولی هیچ کدوم در قدرت و در هماهنگی و یک دستی الهلال نیستن که بدون تردید بهترین تیم حال حاضر آسیاست دیگه، احتمالاً امسال منظم قهرمان لیگ نخبگان خواهند شد.
آره احتمالش خیلی زیاده.
یه نکته هم فقط راجع به لوئیس سوارز بگم که رسما اعلام کرد که آخرین بازیش جمعه برای تیم ملی اوروگوئه خواهد بود. اولین بازیش سال 2007 بود، نسل طلایی اوروگوئه تو جام جهانی 2010 یادمون اون بازی غنا که با دست توپو گرفت و آساموجی هم پنالتی خراب کرد، رفتن نیمه نهایی با دیگو فولام از زوجش با کاوانی، قهرمان کوپا آمریکای 2011 شدن. به صورت رسمی جمعه شب از تیم ملی اوروگوئه خداحافظی میکنه، دوستای صمیمیش هم براش استوری گذاشتن، هم مسی هم نیمار، مثلث MSN بارسا، و کلی هم احتمالاً مراسم درخوری میگیرن که ببینیم، یاد بگیریم که برای بزرگای فوتبالمون از این کارا هم بکنیم. شد
همینطور. خیلی خوب محمد مظفری، خیلی ازت ممنونم.
ممنون حسین جان، سلامت باشی، خدا نگه.
دم شما گرم. برنامه امروز ما هم تموم شد، آخر هفته خوبی داشته باشید، خداحافظ.
شبکه رادیویی جوان. دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاه، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال شما و جستجوی من دکتر کیانا فرحی در موتورهای جستجوگر. عینک‌های طبی و موتور جستجو. اولین عینک کی بر چشم مردم زده شد؟ گفته میشه که اولین عینک تاریخ در سال 1284 میلادی در کشور ایتالیا ساخته شد. لنزهای اون از کریستال گران قیمتی بودن و دسته‌هاش هم ساخت با جزئیاتی داشتن. در حدود 200 سال ایتالیا صنعت عینک‌سازی اروپا رو در دست گرفت و این محصول رو به تمام کشورها صادر کرد.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
عینکایی که در اون دوره می ساختن دوربین بودن و هنوز عدسی نزدیک بین ساخته نشده بود. در نهایت شخصی به نام نیکولاس کوزا به ساخت عدسی شبیه به عدسی های مقعر نزدیک بین رسید. با این اختراع بازار تولید انواع عینک به طور کامل به اسم ایتالیایی ها بود و اون رو به تمام دنیا صادر می کردن. با این حال تا قبل از حدود سال 1730 میلادی عینک ها یا دسته نداشتن یا اگر هم داشتن فقط دسته های نرم برای گیر دادن اون به پشت گوش بود. در اون سال شخصی در لندن برای اولین بار دسته عینکی رو ساخت که بدنه سفتری داشت برای گوش می ایستاد.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو میکنم با دکتر مسعود صادقی، اپتومتریست، بینایی سنج و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. صادقی، برای عینک مطالعه، حالا من عینک پیرچشمی استفاده نمی کنم چون به نظرم در واقع خیلی زوده برای پیر شدن توی اون سن و سال، برای عینک مطالعه هم لازمه ما به اپتومتریست مراجعه کنیم. بعضی حتی میرن از داروخانه میگیرن، یعنی خودشون میزنن بهشون یه ورق میدن میگن ببین با کدوم راحتی، شما هر کدوم راحتی این عینک رو وردار برات مناسبه. برای عینک مطالعه باید چیکار کنیم؟
ببینید، هر تجویز عینکی باید با یک معاینه انجام بشه. چون من حالا از فرصت استفاده کنم یک بخش توضیح کوچک بدم خدمت شما. معمولا از بدو تولد تا حول و حوش 5-6 سالگی توصیه میشه که بچه‌ها هر 6 ماه یک بار معاینه بشن، چون روند رشدشون سریعه و تغییراتشون سریع‌تره. ما تقریبا بین 6-7 سال شروع دبستان تا حدودش 20 سالگی پیشنهادمون معاینات سالانه است، مگر اینکه فردی در حال تغییر باشه با رشدش و زمانهای دیگری رو ما بهشون توصیه بکنیم. بین 20 تا 40 سال که بازه زمانی جوانی و ثبات نسبی چشم است، بعضا اگر افراد شرایطشون پایدار باشه. دو سال یه بار بهشون پیشنهاد معاینات چشمون میدیم و بعد از 40 سال، حالا با توجه به تغییرات افراد، دوباره به 1 سال و 6 ماه برمیگه. ما تو افراد مسن هم پیشنهادم این هست که دیگه بالای 60-65 سال، حتی اگر احساس مشکل نکنن هم لااقل هر 6 ماه یک بار معاینات در واقع چشمی رو انجام بدن. حالا تو بحث تجویز عینک، این جمله معترضم که عرض کردم، بحث این میشه که عینک های پیر چشمی میره در بازه زمانی که تغییرات داره شروع میشه به سمت مسائلی که مرتبط با میانسالی. خب طبیعتاً ما یه سری مسائل در مورد خود تجویز عینک که توانایی چشم افراد کاهش پیدا کرده و این اگر عینک درستی تجویز نشه میتونه برای افراد خسته کننده باشه یا امکان کار مستمرشون رو کاهش بده. از یک سو در معایناتی که ما انجام میدیم به جهت تجویز عینک، قبل از اینکه ما دست به کار شیم برای رسیدن به اینکه چه عینکی برای فرد مؤثر هست، کل سیستم بینایی از نظر سلامت هم چک میشه. چه بحث آب مروارید، احتمال وجود آب سیاه، بحث‌های مرتبط با تغییرات شبکیه و بعد از اطمینان از اینکه این افراد مشکلی ندارند، نسخه عینک براشون تجویز میشه. چه بسا اگر ما صرف کاهش بینایی و تار دیدن رو ملاک قرار بدیم که با یک تجویز عینک، چه به صورت در واقع تجویزی که با دقت انجام نشه در همون مراکزی که عرض کردم، یا به صورت اینکه چون افراد تار میبینن برن و به همین شکل یک عینکی بزنن که احساس بکنن دیدشون رو بهتر کرده، شاید باعث بشه یک سری از بیماری هایی که در مرحله شروع بودن و در آینده منجر به کمبینایی یا نابینایی افراد میشن رو ازش در واقع غافل بشیم و آسیب هاشو در آینده به طور جبران ناپذیر بتونیم در واقع مواجه بشیم باش.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
گفتگو میکنم با دکتر مسعود صادقی، اپتومتریست، عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیر انجمن علمی اپتومتری ایران.
من فکر میکنم اون بحث عرضه عینک های مطالعه، یکی به جهت اینکه اون افراد در سنی هستن که نیاز به مراقبت های بینایی بیشتر دارن، برای آیندهشون باید حتما با معاینه انجام شه. از طرف دیگه حتی اگر نسخه تجویز بشه که اون نسخه به لحاظ عددی با عینک آماده موجود در بازار مطابقت داشته باشه، مثلا هر دو چشم فرد یکسان باشه و مثلا هر دو یک عددی یک کنیم دو، هر چیزی که در واقع رایج هست هم قابل تهیه باشه، نکته اینجاست که این عینک های حاضری اولا با مواد خیلی خوبی ساخته نمیشن و به لحاظ اپتیکی و کیفیت فوق العاده پایین هستن. من بعضا به دوستان یا عزیزان میگم شما در نظر بگیرید قیمت رسیدن این عینک به دست مصرف کننده حتی به اندازه هزینه ارسالش از کشور تولید کننده نیست. این چطور دقیقا. یعنی با مواد رایگان مگه تولید شده که انقدر ارزون میرسه به دست؟ از طرفی هم خب بحث رعایت فاصله قانونی هست. پس قطعا در دسترس بودن، حتی اگر در مرکزی باشه که مثل داروخانه ها برای ما معتبر باشن، به نظر من میتونه در واقع آسیبزا باشه و بهترین حالت این هستش که افراد برای سلامتی خودشون ارزش قائل بشن و بعد از اطمینان از سلامتی متناسب با نسخهشون و با مشاوره همکاری اپتومتریست و چشم‌پزشک ما عینکشون رو تهیه بکنن.
گفتگو کردم با دکتر مسعود صادقی، اپتومتریست، بینایی سنج و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما، به وقت داناست.
عینک ها و یک جستجوگر.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. با بالا رفتن سن و ورود به میانسالی مشکلات چشمی شروع میشه. این افراد اغلب هنگام مطالعه، استفاده از کامپیوتر و تلفن‌های همراه با مشکلاتی در بینایی همراه هستند. در واقع افراد بالای 40 سال مشکلاتی رو در دیدن اشیای نزدیک دارن. عارضه‌هایی مثل پیرچشمی امری طبیعیه و به تدریج در میانسالان به وجود میاد. اغلب این افراد از عدم تمرکز روی اشیای نزدیک رنج میبرن و در هنگام مطالعه دچار مشکل میشن. به طور کلی استفاده از عینک‌های مطالعه برای افرادی که از خستگی زود هنگام چشم در زمان استفاده از کامپیوتر یا مطالعه رنج میبرن مناسبه. البته این عینک‌ها باید توسط پزشک تجویز بشه. همچنین عینک مطالعه برای افرادی با دید دور مطلوب ایده خوبی محسوب میشه. ناگفته نمونه افرادی که به اختلالات بینایی مثل نزدیک‌بینی، آستیگماتیسم یا دیگر اختلالات چشمی دچار هستند بهتر از عینک‌های طبی استفاده کنند. عینک مطالعه از جمله عینک‌های مخصوصیه که به جهت آسون کردن روند مطالعه ساخته شده. در ساخت این عینک ویژگی‌های چشم فرد مطالعه کننده در نظر گرفته شده. به همین جهت در صورتی که بینایی شما از نظر دوربینی یا نزدیک‌بینی دچار مشکله، به هیچ وجه نباید بدون نظر پزشک عینک مطالعه تهیه کنید. عموماً از این عینک در زمان مطالعه استفاده میشه، اما کاربردهای دیگه‌ای هم برای این نوع عدسی وجود داره. بسیاری از افراد هنگام مطالعه طولانی مدت دچار قرمزی چشم، سرگیجه و سردرد میشن و این موضوع ارتباطی به سن فرد نداره. این افراد امکان داره در حالت عادی از هیچ گونه عینکی استفاده نکنن. به همین دلیل تصور میکنن که علت این مشکل مطالعه است و باید یک عینک مطالعه تهیه کنن. به طور کلی عینک‌های مطالعه خوندن مطالب رو راحت‌تر می‌کنن، اما اگر چشم فردی هیچ گونه مشکلی در خوندن نداشته باشه بهتر از خرید عینک مطالعه صرف نظر بکنه. به قول معروف سری که درد نمی‌کنه رو دستمال نمی‌بندن.
رابطه با عینک ها صحبت می کنیم. با ساخت اولین عینک هایی که اولین عدسی های دو کانونی رو داشتن، دنیای عینک متحول شد و در همون دوران بود که اولین فروشگاه عینک در آمریکا افتتاح شد که امروز عینک رو در مدل های مختلف می بینیم. از عینک‌های ورزشی گرفته تا رسمی اداری، عینک فقط یک وسیله برای بهتر دیدن نیست، بلکه یک وسیله است که شاید شغل ما رو هم معرفی کنه. اصلی‌ترین بخش هر عینک عدسی اونه. این عدسی در واقع فرایند تمرکز و تنظیم نور رو انجام میده. وقتی این تنظیم‌ها به طور دقیق و به درستی انجام بشن، در نتیجه دید شخصی که عینک رو روی چشم زده عادی میشه. عینک ها کاربورت های بسیار متعدد و متفاوتی دارند که هر کدوم از اونها طرفداران خاص خودشون رو دارن.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهار شنبه، موتور جستجو.
شنبه تا چهار شنبه موتور جستجو رو بشنوید و از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات خودتون رو در میون بگذارید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. روز بخیر.